جامع جهانی. جامع جهانی. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، روزتون به خیر، به شادی، به نیکی و به سلامت. مهدی طارمی پنالتی گرفت، اخراج شد و با پورتو به جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود کرد. منصوریان سرمربی آلومینیوم عراق شد و یک پروژه خصوصی سازی دیگه شکست خورد، شهر خود رو دولتی شد. امروز برنامه جام جهانی رو تقدیمتون میکنیم. در مورد تمام مسائلی که مطرح شد در ابتدا حتما توضیح خواهم داد، صحبت میکنیم، مفصل خبرهای دیگر هم داریم، یه گفتگوی ویژه در مورد دو و میدانی هم خواهیم داشت. پیرامون چی؟ پیرامون مجوز برگزاری جام امام رضا علیه السلام از سوی کنفدراسیون دو میدانی آسیا. اجازه بدید این خبر رو تقدیمتون بکنم همین ابتدای برنامه، چون میخوام موضوع سوال تلفنیمون رو پیرامون این خبر قرار بدم. اینکه باشگاه شهر خود رو بالاخره به هیئت فوتبال استان خراسان رضوی واگذار شده. آقای فرهاد حمیداوی مالک شهر خود رو بعد از بدهی‌های زیاد این تیم رو واگذار کرد و مذاکره کرد با مسئولان استانی و شهری که این باشگاه به بخش دولتی سپرده بشه و شهر خود رو بعد از 2 سال خصوصی سازی ناموفق دوباره دولتی شد. چشمنداز خصوصی سازی در فوتبال ایران رو چطور می‌بینید؟ 220-213-87-88 شماره تلفن‌های برنامه است. تقریباً تمام تا اکنون اکثر تجربه‌های خصوصی سازی ناموفق بوده و بزرگترین خصوصی سازی در ورزش کشور واگذاری استقلال و پرسپولیس است که باز هم میسر نشد. دهه فجر هم گذشت و باز هم میسر نشد حتی 10% واگذاری. شما چطور میبینید آینده خصوصی سازی رو در فوتبال ایران؟ با ما صحبت کنید. 220-213-87-88 در اختیار شماست. پنجه جام جهانی تقدیم شما.
سلام، من محمد شفیع اجازی هستم و تو هشتگ آخر هفته از افشاگری رسانه‌های توییتری درباره ارتباط تولد خواهر نیمار و مصدومیت‌های او صحبت می‌کنیم. سری هم به چمپیونز لیگ می‌زنیم و به اعجوبه‌های جدید دنیای فوتبال امباپه و هالند می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
با من فرنوش جعفری در فوتبال جهان همراه باشید با این خبرها. تعیین تکلیف 2 تیم صعود کننده به 1/4 لیگ قهرمانان اروپا، خبرهای زد و نقیض از اردوی ملی آلمان ها، با پایان رونالدو در یوونتوس آرنا.
در بخش بسکتبال از 2 مسابقه محلی حذفی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال در روز گذشته براتون خواهم گفت و خبری رو هم از 2 لژیونر بسکتبال ایران تقدیم کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی برنامه. روز چهارشنبه‌تون بخیر. با مرور اخبار جهان ورزش در بخش منهای فوتبال همراه شما هستم. امروز خبرهایی درباره جنجال حضور دو بیمار کرونایی در یک مسابقه داریم و به خبری هم در رابطه با برگزاری رقابت‌های نسبتاً خطرناک در یکی از مناطق بسیار سرد روسیه اشاره می‌کنیم. خبرهایی هم درباره المپیک و تنیس به اطلاع شما می‌رسونم. همراه ما باشید.
مهدی زارعی هستم، در بخش تالار افتخارات از تیمی صحبت میکنم که مقتدرانه ترین نتایج تاریخ ورزش ایران رو تو یک تورنمنت به دست آورد.
بخش اول، گود ورزش. اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به المپیکی شدن حسن یزدانی با برتری مقابل کامران قاسم‌پور در رقابت انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران تاکید کرد. یزدانی می‌خواهد با کسب دومین طلای المپیک در کشتی ایران رکورد شکنی کنه. یک مسافه جذاب بین حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور دیروز برگزار شد و خیره شدیم به این کشتی که سطح فنیش بسیار بالا بود، به تعبیر هادی عامل عزیز در سطح فینال المپیک. آقای عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی به خداحافظی سرکار خانم فروغ عباسی که دیروز در این برنامه باشون گفتگو کردیم واکنش نشون دادن و گفتن ورزشکار مختار است. تمام قد قربون از شما سپاسگزاریم. این تیتری از صحبت‌های ایشون بود، اما کاملترش رو اگر بخوام بگم اینطور هست که گفتن برای اینکه فردی قهرمان بشه و در رده‌های بالای یک ورزش قرار بگیره بخش‌های مختلفی تاثیرگذار. ورزشکارم تلاش می‌کنه و زمانی که به یک ستاره تبدیل شد دیگه شهروندی معمولی نیست، بلکه سرمایه است که باید جایگاه و شأن خودش و مجموعه خودش رو حفظ بکنه. خانم عباسی از سرمایه‌های ارزشمند اسکیه. گستردگی جامعه اسکی زیاد نیست که به راحتی سرمایه‌های خودش رو از دست بده. بنابراین فضا باید به گونه‌ای پیش بره که همه ظرفیت‌ها در جای خودشون قرار بگیرن و کار بکنن. ایشون گفتن فدراسیون اسکی تلاش می‌کنه تا هر زمانی که ورزشکار به فعالیت خودش ادامه میده ازش حمایت بکنه و شرایط لازم رو فراهم بکنه. یه بار دیگه این جمله رو با هم می‌خونم. فدراسیون اسکی تلاش می‌کنه تا هر زمانی که ورزشکار به فعالیت خودش ادامه میده ازش حمایت بکنه و شرایط لازم رو فراهم بکنه. یه بار دیگه این جمله رو می‌خونم. فدراسیون اسکی تلاش می‌کنه تا هر زمانی که ورزشکار به فعالیت خودش ادامه میده از او حمایت و شرایط لازم رو فراهم بکنه. من یه بار دیگه این جمله رو می‌خونم. فدراسیون اسکی تلاش می‌کنه تا هر زمانی که ورزشکار به فعالیت خودش ادامه میده از او حمایت بکنه و شرایط لازم رو فراهم بکنه. من یه بار دیگه این جمله رو می‌خونم. که تعبیرمون از حمایت و همه شرایط موجود و مناسب یکم با هم دیگه اختلاف. خانم ندا شهسواری ملی پوش تنیس روی میز زنان ایران میگه که برای کسب سهمیه المپیک و حضور در سومین دوره از این بازی ها انگیزه بالایی داره. خانم شهسواری که حالا میجنگه برای حضور در سومین المپیک خودش میگه انگیزم به اندازه استرسم زیاده. اما بشنوید از پاسخ دبیر فدراسیون هندبال به حضور غیرقانونی تماشاگران در مسابقات ساحلی بانوان. حمید رضا عزتی میگه نفراتی که از اونها به عنوان تماشاگر غیرقانونی نام برده میشه تماشاچی نیستن بلکه عوامل اجرایی هستند که با هماهنگی فدراسیون در اون بخش می‌نشینند. خبر بعدی این که خانم صدیقه کعبی‌زاده دبیر فدراسیون جودو گفتن که به دنبال حضور حداکثری زنان در قهرمانی آسیا نیستیم. بیایم سر وقت خبرهای فوتبالی. بازی‌های مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال فصل 99400 روز پنجشنبه با انجام 5 مسابقه شروع میشه که در یکی از حساس‌ترین مسابقات استقلال میهمان تیم پیکان. به بازی‌های پنجشنبه نگاهی بندازیم. زوباهن اصفهان، شهر خودرو، گلگهر سیرجان، مس کرمان، ماشین سازی فولاد، نساجی مازندران، سایپا، پیکان، استقلال و خدمت شما عرض کنم که روز جمعه هم مسابقات پیگیری میشه. بازی تعدادش زیادتر هست، بیشتر هست. شنبه هم به پایان میرسه با مسابقه صنعت نفت آبادان و داماش پارسگ تهران.
سلام، خسته نباشید. خدمت رو هست کنم که به نظر من سازی تو ایران فقط یه جوکه، چون اولین چیزی که مهمه و تو خصوص سازی اینه که جذابیت سرمایه گذاری وجود داشته باشه. وقتی ما تمام راه های درآمدزایی رو بستیم، نه حق پخش میدیم، نه حق تبلیغات دور زمین میدیم، با چه انگیزه بخش خصوصی بیاد تیم داری بکنه؟ به نظر من اصلا وقت خودمون رو این طرف بذاریم. اول باید یه بستری فراهم بشه که ارزش سرمایه گذاری تو فوتبال ایجاد بشه، بعد دوستان بخش خصوصی خودش علاقه من میشه که بیاد وارد فوتبال بشه. ممنونم، حکمت هستم از تهران.
خیلی متشکرم از این اظهار نظر دقیق و عمیق. 220-213-87-88 در اختیار شماست تا همراه باشید با برنامه جام جهانی با موضوع چشمنداز خصوصی سازی، با توجه به اینکه یک تیم خصوصی دیگر هم شکست خورد و به بخش دولتی برگشت. خصوصی سازی چه آینده‌ای از نگاه شما داره توی فوتبال ایران؟ 220-213-87-88 در اختیارتون هست. منهای فوتبال رو بشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان گرامی برنامه. نخستین خبر امروز در رابطه با اعتراض به رقابت‌های سورتمه سواری در آلاسکا است. به این دلیل به این رقابت‌ها اعتراض شده که دو شرکت کننده کرونایی با وجود احراز بیماریشون در این رقابت‌ها شرکت کردند. مسئولان نهاد فرمانداری آلاسکا به سرعت به این قضیه ورود کردند و قرار جرایم سنگینی برای مسئولان برگزاری در نظر گرفته بشه. برگزاری رقابت‌های سورتمه سواری یکی از رایج‌ترین مسابقات در آلاسکا است. دومی خبر امروز به یک مسابقه سردسیری دیگه اشاره می‌کنیم. رقابت‌های زمستانی کریاتلون در مالاخوفکای روسیه. این مسابقات به این شکله که شرکت کنندگان ابتدا روی برف می‌دوند، بعد مسافتی رو اسکی می‌کنند و در نهایت در یک دریاچه نیمه یخزده مسابقه شنا می‌دن. این رقابت‌ها برای کسی که بدنش عادت به دمای پایین نداره بسیار بسیار خطرناکه و می‌تونه باعث ایست قلبی بشه. اتفاقی که پیش از این در رقابت‌های از این دست رخ داده. اما مثل همیشه خبری هم از المپیک داریم. مراسم حمل مشعل المپیک بالاخره بدون تماشاگر شد. پس از بحث و جدل‌های فراوان در نهایت مسئولان برگزاری رقابت‌ها به این دلیل به این نتیجه رسیدند برای جلوگیری از همه‌گیری کرونا مراسم حمل مشعل المپیک رو که از فوکوشیما آغاز میشه بدون تماشاگر کنند. به بشنوید از مراسم استقبال چند هزار نفری از نوواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان. او که روز گذشته وارد کشورش صربستان شد، با استقبال عجیب و چند هزار نفری مردم کشورش روبرو شد. تلویزیون صربستان این مراسم رو که توأم با آتش بازی بود، به دلیل همه‌گیری کرونا یک فاجعه قلمداد کرد. نهایت میرسیم به آخرین خبر امروز. کمیته بین المللی المپیک فرزند رئیس جمهور بلاروس یعنی ویکتور لوکاشنکوف رو به عنوان رئیس کمیته بین المللی بلاروس به رسمیت نشناخت. در واقع صلاحیت لوکاشنکوف پسر رد شده. او همچنین حق سفر به المپیک 2021 رو هم نداره. شاد و سلامت باشید.
متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. کنفدراسیون دو میدانی آسیا برای برگزاری نخستین دوره رقابت‌های بین‌المللی دو میدانی جام امام رضا علیه السلام گرامی داشت استاد علی باغبانباشی مجوز رسمی صادر کردند و در اختیار فدراسیون ایران قرار دادند. این رقابت‌ها قراره که روزهای 18 و 19 فروردین 1400 در بخش بانوان به صورت قهرمانی کشور و 22 و 23 فروردین 1400 در بخش مردان به صورت بین‌المللی و قهرمانی کشور با حضور بیش از 15 کشور خارجی به میزبانی ورزشگاه امام رضا علیه السلام شهر مقدس مشهد برگزار بشه. در خصوص این خبر میخوام صحبت بکنم با جناب آقای سیامی، ریاست محترم فدراسیون دو میدانی کشورمون. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما جناب آقای کاظم زاده عزیز، در خدمت شما هستم. بزرگوار
زنده باشین. یکم توضیح میدید ایده این مسابقات بر چه اساسی شکل گرفت و چه هدفی رو دنبال میکنید؟ این که ما خب یه مسابقات بین المللی در کشورمون الان داریم با نام مقدس امام رضا علیه السلام و سایر موارد.
من در ابتدا باید تشکر کنم از شهردار محترم مشهد جناب آقای کلایی، شورای شهر مشهد و مجموعه محترم آستان قدس رضوی که این موقعیت رو فراهم کردن که فدراسیون دو میدانی ورزش اول المپیک بتونه در استادیوم زیبای امام رضا، استادیومی که تنها استادیوم پیست دو میدانی هست که در کشور عزیزمون داره سرتیفیکیت یک داره، یعنی گواهینامه یک جهانی داره، این مسابقه در این استادیوم زیبا برگزار بشه. یکی از اهدافمون تقدیر و تشکر از پیشکسوت بزرگوارمون جناب آقای علی باغونباشی است که واقعا افتخار آفرینی زیادی برای کشور عزیزمون انجام داده. اولین مدال بازی‌های آسیایی سال 1951 رو در رشته دو میدانی برای کشور عزیزمون به دست آورده که در الان در سن 98 سالگی است و همچنین شروع بسیار ارزشمندی رو ورزشکاران عزیزمون در مشهد مقدس با مدد از علی ابن موسی رضا انشالله داشته باشن که چون آغاز فصل هست و انشالله ورزشکارانی که شانس کسب ورودی دارن بتونن مدد بگیرن از علی ابن موسی رضا، انشالله در مشهد این اتفاق بیفته و انشالله ما چند ورودی دیگر رو در این مسابقات انشالله تجربه کنیم. بحث بعدی اتفاق خوبیه که آقای کاظم‌زاده داره میفته، این که ما بعد از انقلاب اولین میزبانی مسابقات بین‌المللی رو در فضای باز و پیست دو میدانی داریم، یعنی تا کنون ما بعد از انقلاب میزبانی مسابقات فضای باز رو نداشتیم. اونم با این سطح گستردگی خوشبختانه نزدیک به 15 کشور اعلام آمادگی کردن که انشالله بتونیم یک مسابقه بسیار با کیفیت با کمک سایر دستگاه در مشهد مقدس و همچنین وزارت ورزش کمیته ملی المپیک انشالله انجام بدیم با موفقیت.
پرداخت جایزه‌اش چطوری؟ چون خیلی مهمه توی کیفیت حضور دونده ها.
ما این مسابقه خب مسابقه قهرمانی کشورمون هست به خاطر که این نام انشالله ماندگار بشه و هر سال در همین تایم انشالله در مشهد مقدس در استادیوم امام رضا برگزار بشه. دنبال این هستیم که انشالله سالهای بعد این مسابقه در زادگاه آقای باغونباشی که در شهر ترقبه هست انشالله اتفاق بیفته، ولی باید زیرساختای پیست دو میدانی ترقبه آماده بشه که انشالله ما سالهای بعد انشالله این مسابقه رو در زادگاه این بزرگوار انجام بدیم. مسابقه بالاخره کسب ورودی المپیک هست و به نوعی همین که گواهینامه مسابقات فدراسیون آسیایی و جهانی رو گرفته به نظر من برای کشورها بسیار ارزشمند هست. اکثر کشورهایی که
این توی ورودی المپیک به حساب میاد، یعنی فدراسیون جهانی رو پذیرفته که ورودی
المپیک. بله، گواهینامه‌ای که ما گرفتیم زیر نظر فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیایی هست.
بسیار عالی. پس دیگه خیلی بحث جایزه رو نمیشه اینجا مد نظر قرار داد، البته که اونم مهمه. مخصوصا تو بخش بین‌المللیش. بعد ما نامی که گذاشتیم قطعا باید شکل برگزاریمون در شأن نامی که انتخاب کردیم باشه دیگه.
خوشبختانه خب استادیوم امام رضا، استادیوم زیبایی ما برای میهمانامونم. خب شهردار مشهد، حشوره شهر اومدن پای کار، استانداری خراسان رضوی اومده پای کار، اداره کل ورزش و جوانان استان که من جا داره از معاونت محترم ورزش قهرمانی و مدیر کل محترم تشکر کنم، همه اومدن پای کار که انشالله بتونن کار در شأن کشور عظیم جمهوری اسلامی ایران انجام بدن. ورزشکاران ایرانی هم ما تمام تلاشمون این بود که اونایی که تو تاپ لیست 10 نفر کشور هستن انشالله این فرصت رو داشته باشن توی این مسابقه خوب شرکت کنن و انشالله همونجور که حضرت عالی میفرمایین یک مسابقه در شأن مشهد مقدس و کشور عزیزمون انشالله انجام بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم. آقا وضعیت دونده های المپیکیمون چطوریه؟ احسان حدادی؟
ما احسان حدادی الان امریکا داره تمرین میکنه. خب تنها شانس کسب ورودیمون که آقای احسان حدادی هستن، تو رنکینگ دنیا ششم هست. آقای حسن تفتیان هست که الان تو رنکینگ 60 متر الان نفر اول آسیا هست و نفر نهم رنکینگ 60 متر هست جهانی، و همچنین آقای یک تعداد از ورزشکارمون مثل خانم فرزانه فصیحی، دختر بسیار با استعداد ما، در سربستان داره تمرین میکنه. آقای سجاد هاشمی و آقای ملکپور در ترکیه دارن تمرین میکنن. یک تعداد زیادی از ورزشکارانمون در شهر مقدس
خانم فصیحی قربان با هزینه شخصی داره الان فعالیت میکنه. آقای سیامی
جونم،
خانم فصیحی
بله
با هزینه شخصی داره فعالیت
ایشون
کنه؟
با همکاری باشگاه سپاهان اصفهان و فدراسیون دو میدانی اردوهاشو تو سربستان داره دنبال میکنه.
آها، پس یه جورای حامی مالی در واقع.
بله، ما همه ورزشکارمون اسپانسر فدراسیون داره کمک میکنه، خود فدراسیون هم دارن کمک میکنن، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، تا بتونن شرایط رو که واقعا تو شرایط سختی هستن بالاخره همه از آن میدونه الان دلار مبلغش خیلی بالای واقعا سخته، ولی نگذاشتیم که خدای نکرده ورزشکارامون دچار مشکل باشن، تمریناشون رو دارن طبق سنوات گذشته دنبال میکنن. یک کار خوبی هم که ما داریم انجام میدیم جناب آقای کاظم زاده، من از زمانی که حضور پیدا کردم، خب قبلا دبیر بودم، الان 6 ماه نزدیک 6 ماه که تو فدراسیون هستم، 70 ورزشکار و مربی رو داریم ماهیانه کمک هزینه میدیم. این اتفاق که یکی از دغدغه‌های همیشگی ورزشکاران بود قبلا، این اتفاق داره میفته، امیدواریم بتونیم این کار رو ان شاءالله تا المپیک و بازی‌های آسیایی ادامه بدیم.
و احسان حدادی دیگه مشکلی بابت مربی و تمرینش نداره؟
نه، احسان حدادی الان با آقای مکویلکینز تو امریکا داره تمرین میکنه. یک ورزشکار خوبی هم داریم به نام آقای حسین رسولی که یک مربی بلاروسی داره، الان در کیش داره تمرین میکنه. آقای پیرجهان، آقای ناصر جهانی با آقای دادروان و آقای جواد شوریابی، یکی از ورزشکارهایی که نوجوانان آسیا مدال گرفته بود و در جوانان، ایشون هم در کنار آقای دادروان دارن در کیش کارشون رو دنبال میکنن. آقای بهنام شیری نقره آسیا رو داره با آقای فتی گنجی پرتاب نیزه زیر نظر مربی خوبمون آقای هادی سپهرزاد تو تهران کار میکنه. یک اتفاق بسیار خوبی هم آقای کاظم زاده در دو میدانی افتاد، من اینجا داره حتما به شنوندگان عزیز میگم. یک ورزشکار بسیار خوب و نوجوان ما با 15 سال سن تو داخل سالون یک رکورد بسیار عالی زد، آقای محسن ربانی که هم شاگردش خانم مهسا میرزا طبیبی هست و هم این ورزشکار نوجوان اون. من احساس میکنم که انشاءالله اتفاقات خوبی میفته، به شرطی که وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و سایر دستگاه‌های دولتی انشاءالله کمک کنن. دو میدانی انشاءالله اون شایستگیه که میتونه برای کشور عزیزمون ایجاد کنه. بالاخره ما تعداد زیادی مدال داریم، 147 مدال، 24 ماده، هم آقایون هم خانوما، اینها میتونه تو رنکینگ بازی‌های آسیایی و المپیک جایگاه کشور عزیزمون رو ارتقا بده، کمک کنن باشگاه بیان پای کار. الان باشگاه سایپا حضور داره، سپاهان حضور داره، پلیبر خلیج فارس، صداد، بانک ملی اومدن، خیلی انگیزه های خوبی ایجاد شده. شرایط هم شرایط کرونا هست، واقعا برگزاری مسابقات داخل سالن بعضی از دوستان نقدها و انتقاداتی داشتن که به حقم هست این انتقادات، ولی واقعا تو این شرایط سخت که ما نزدیک 500 ورزشکار و مربی رو تو این شرایط تونستیم بدون اینکه خدای نکرده اتفاقی بیفته برگزار کنیم، به نظر من اینجا جا داره از
کلیه
مسابقات سپاسگزاری کنیم که تو این شرایط کرونایی تونستیم مسابقه رو انجام بدیم. دنبال این هستیم که مشکلات و نقدهایی که به نظر من سازنده هم هست و دوست داریم همیشه ما هم تو رادیو هم سایر رسانه‌ها ما رو نقد کنن، ایرادای ما رو بگن. شک نداریم که این عزیزان اگه نقدی میکنن، اگه انتقادی میکنن، اثر دلسوزی هست و انشالله بتونیم این ایرادایی که به فدراسیون دو میدانی وارد هست رو انشالله رفع کنیم، بتونیم کمک ارزشمندی رو به ورزش دو میدانی انجام بدیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای سیامی از پاسخگوییتون، براتون روز موفقیت میکنم.
سلامت باشین، خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب وقتی همگی در برنامه رادیوی جام جهانی به خیر شادی. من برد پورتو رو به همه ایرانی ها به خاطر جناب طارمی تبریک میگم. ممنونم حسن مشرق از اردبیل.
با سلام و صبح بخیر خدمت رادیو ورزشی عزیزان امید از زبان. تو اگه پیش بره خصوص سازی این بهتر که پرسپولیس استقلال در دولت باشن، یه از شهر خود رو دستی لازیم و تیمای دیگه خصوص سازی در کشوران در فوتبال آینده گذشته خوبی نداره و بیشتر این تیما که خصوص سازی شدن بعد اونم دولتی شدن یا اصلا کلا نابود شدن. دی خود نیست که دولت ها صرف میگیرن خصوص سازی پرسپولیس استقلال. اگه این تو بشه خواهد شهر خود و تیما بشه اون دولتی باشه چه بهتر. و از قاکات زمزدن خواستم که نقل و انتقالات تیما رو ببینه و یا درسته آقای فرجی به پرسپولیس هست از اگه پیوست هست قرضی دائمی هست شهر بدید من موشم. با تشکر عباس صادقی هستم از دست که دبول کار. خدا نگهدار.
تشکر از برنامه بسیار عالی پرمحتوا و واقعا ساعت بسیار خوبی رو انتخاب کردید. ممنون از برنامه خوبتون. میخواستم ببینم جمعه آقای مقالو میتونه بازی کنه یا نه. متشکرم. سفری هست.
ولی تو صنعت ورشکسته به نام فوتبال که اصلا سوددهی نداره و کلن ضرره، حتما خصوصی به شکست میخوره و اونم که توی فوتبال ما هنوز دخالت ها وجود داره و هیچ کسی هیچ نهادی نمیتونه در این صنعت ورشکسته که صرفا جهت این میان که یه خود شناخته بشن، یه خود به خاطر فوتبال تو جامعه شناخته بشن، مردم بشناسنشون، قطعا شکست خواهد خورد و هیچ امیدی به کوچیسازی تو فوتبال ما نیست و امیدوارم این مسئله برای تیمای دیگه مثل تراکتورسازی پیش نیاد و فوتبال ما بتونه با یک برنامه خوب، با یک برنامه جامع، با مدیران خوب فوتبالی، مدیران اقتصادی خوب از این بحران خارج بشه. رسول عارف هستم، مازندران، چهارستان، نکا.
ممنونم از تماساتون، متشکرم از همراهیتون. اما در مورد فرجی هنوز اتفاقی نیفتاده، پرسپولیس اعلام کردن هنوز در حال مذاکره هستیم اما چیزی رسمی نیست. حالا میخواد قرضی باشه، میخواد دائم باشه، ولی خب تغییرات مدیریتی در شهر خود رو قطعا میتونه تاثیرگذار باشه روی این اتفاق. این یه نکته. نکته دوم در مورد شهریار مغانلو بود که پرسیدید اینکه آیتیسیش رسیده یا نه. هنوز نه، ولی پرسپولیس تلاش میکنن که آیتیسی مغانلو برسه تا شاید اگر از نظر فنی آماده باشه و هماهنگ باشه با تیم، با صلاح دید یحیی گل محمدی در جام حذفی، بازی که جمعه پرسپولیس باید برگزار بکنن مقابل مثل نوین، در ترکیب این تیم قرار بگیره. ولی هنوز تا این لحظه خبر اینکه آیتیسیش رسید صادر نشد. آیتیسی به محض اینکه برسه بازیکن میتونه بره تو زمین، به شرطی که مشکل داخلی هم باشگاه نداشته باشه که خب پرسپولیس ندارن و حلش کردن. ولی خب مهدی ترابی کارت بازیش صادر شد، آیتیسیش هم که پیش از این رسیده بود و مشکلی برای همکاری نداره. بخش بعدی هشتگ با محمد شفیع اجازی.
صبح شما به خیر و آرامش. امروز رو با طرحی از رسانه گل شروع می‌کنیم که نیمار جونیور رو در حال مصدومیت ناشی از برخورد با یک کیک تولد به تصویر کشیده. بعد از اعلام خبر مصدومیت نیمار و نرسیدن به بازی حیاتی برابر بارسلونا، آمارهای جالبی از او منتشر شده، من جمله حضورش در سال‌های مختلف. سال 2015 و 16 محروم بود، سال 2017 18 19 مصدوم، 2020 به طور عجیبی بازی کرد و 2021 دوباره مصدوم شد. نیمار در جواب همه این حواشی خودش توییت خیلی کوتاه گذاشت و نوشت خدا اگر بخواد خودش با کوچکترین خطهای شکسته بهترین نقاشی های دنیا رو میکشه.